سلام به همگی. خدا رو شکر برای فرصت که از کلام خدا بشنویم. لطفاً برادرمون جواد از اول پادشاهان برای ما اول پادشاهان باب 17 1 تا 7.
ایلیای تشبی که از ساکنان جلعاد بود، اخاب را گفت: به حیات یهوه خدای اسرائیل که به حضورش ایستادم سوگند که در این سالها شبنم و باران جز به کلام من نخواهد بود. آنگاه کلام خداوند بر او نازل شده گفت: از اینجا برو و به جانب مشرق روی نما و خیشتن را نزد نهر کریت که در شرق رود اردن است پنهان کن. از آب نهر بنوش و کلاغان را نیز فرمان دادم تا در آنجا برایت خوراک فراهم کنند. پس ایلیا روانه شده به فرمان خداوند عمل کرد. او رفت و نزد نهر کریت که در شرق اردن است به سر برد. و کلاغان برای او صبحگاهان نان و گوشت و شامگاهان نیز نان و گوشت می آوردند و از نهر نیز می نوشید. اما آب نهر پس از ایامی چند خشک شد، زیرا در آن دیار بارانی نبود. آمین.
ممنون. مرسی. برادر جان. این هفته چهارشنبه روز ولنتاینز است. مردم در کشور UK United Kingdom به مناسبت روز ولنتاین چه کارهای انجام میدهند؟ بیشتر از 50% مردم در روز ولنتاین پول رو خرج میکنند. اگر بخواهیم به عمری از درصد این هزینه ها داشته باشیم، میبینیم به این شکل است: 60% پول رو برای همسرشون خرج میکنند، 30% برای دوستشون، 5% برای بچه ها و 4.5% برای سگشون پول رو خرج میکنند. اگر شما یک مرد هستید، به احتمال زیاد حتی تا 3 برابر برای همسر خودتان هزینه می کنید، یعنی بیشتر از 200 پوند. متاسفانه از تمام مردم در UK که هر سال هدیه رو دریافت می کنند، فقط نیمی از آنها هدیهشون رو دوست و نیمی دیگر هدیه ولنتاینشون رو دوست ندارن. هرچند که مردم UK باید عمیق‌تر درباره هدیه و نزدیکانشون فکر و تأمل کنند، خیلی خوبه که تلاش و سعی میکنند تا علاقه و محبتشون رو ابراز کنند. چقدر بهتر و مهمتره که ما فرزندان خدا تشکر و عشق و هیبتمون برای منجی و پدر آسمانیمون عنوان و افشا کنیم. رومیان 12:11 ما رو در موضوع ابراز کردن احساس و قلبمون تشویق میکنه. کلام خدا میفرماید اینه: هیچگاه غیرت شما فروکش نکند، در روش و لیور باشید و خداوند را خدمت کنید. همین نوع غیرت و اشتیاق رو به طور مشخص در ایلیا نبی میبینیم و از مثال ایلیا 3 ویژگی این غیرت رو متوجه میشویم. 1. ایلیا شخصیت بیشتر از یک انسان نبود و غیرت او از قابلیت یا توانایی بیشتر از یک انسان سرچشمه نمی گرفت. خیر، ایلیا انسانی بیش نبود، او شبیه من و شما بود. دیدگاه محدودی را داشت. برای مثال او بر این باور بود که خود او تنها ایماندار در تمام ملت اسرائیل بوده، ضروری بود که خدا آشکارا به او بگوید که 7000 ایمانداران دیگر در اسرائیل هنوز وجود داشتند و هیچ یک از آنها هرگز مجسمه بعال رو نبوسیده اند. نیز ایلیا در معرض افسردگی و قادر به تجربه کردن ترس و وحشت بود. ایلیا در واکنش به تهدید ملکه ایزابل به ضد زندگیش از قلمرو اسرائیل فرار کرد و در میان راه کاملا دل سرد و افسرده گشته شد. او میخواست که خدا را او را بکشد. یعقوب رسول تاکید میکنه ایلیا انسانی بود همچون ما. مردی بود. مردی بدون ضعف و محدودیت نبوده. گناهکار بوده و گاهی اشتباه میکرد. پسر انسان، پسر آدم بود. ولی با وجود تمام محدودیت و ویژگی انسانیت خود، ایلیا شوق عظیم برای نام خداوند داشت. وقتی که او از ایزابل زن اخاب فرار می کرد، خدا او را در دوردست‌های بیابان سینا پیدا کرد. خدا از ایلیا سوال کرد، ایلیا اینجا چی می کنی؟ و ایلیا اینو پاسخ داد، برای یهوه خدای لشکرها ایرادی عظیم دارم. ایلیا شبیه برادر سوم سه برادران کارامازوف از کتاب نویسنده روسی فیودور داستایفسکی بود. این برادر کوچک به اسم آلیوشا تنهایی فرد مسیحی در خانوادهش بود و ایمان آلیوشا واقعی و قوی بود. ولی درباره این موضوع داستایفسکی اینو نوشت، برعکس تمام مشکلات زندگی آلیوشا مستقیماً از ایمان قوی او سرچشمه می گرفت. مشکلات آلیوشا چه بودند؟ خدا انتظارات خاص آلیوشا رو برآورده نکرد. دقیقاً ایلیا نبی در بیابان سینا در حال فرار کردن از ملکه همین یاس و دلشکستگی رو داشته. خدا انتظارات خاص او رو برآورده نکرد. ریسک و خطری که ایمانداران غیور رو تهدید میکنه افسردگی و دلشکستگی است. در عهد جدید همین یاس و فرومایندگی یحیی تعمید دهنده رو فرار گرفت. این مرد بی نظیر که در روح و قدرت ایلیا نبی آمد، راه خداوند رو آماده میکرد. او با قدرتی عظیم حتی پادشاهان و سربازان و فرسیان رو بازخواست می کرد و گناهشون داوری کرده و به آنها فرمان می داد تا توبه کنند. ولی شبیه هم نام او، یحیی تعمید دهنده نیز در چاه شک و ناامیدی افتاد. چون عیسی مسیح انتظارات یحیی رو انجام نداد. یحیی از هویت مسیح ابراز نامعلومی داشت. خداوند سوالی رو به همه آنها که انتظاراتشون شکسته شده بودن خطاب میکنه. آیا شما نیز میخواهید بروید؟ عیسی مسیح این سوال رو در انجیل یوحنا باب 6 به 12 رسول بعد از این که تعداد زیادی از شاگردان اونجا رو ترک کردن پرسش کرد. چرا بیشتر جمعیت مردم عیسی رو ترک کردند؟ چون که او انتظاراتشون رو برآورده نکرد. جمعیت به دنبال نان زمینی بودند و چون عیسی نان آسمانی است آنها رفتند. ولی پتروس به سوال عیسی جواب داد: سفر ما نزده که برویم، سخنان حیات جاویدان نزده توست و ما ایمان آورده و دانسته ایم که توی آن قدوس خدا. به همین ترتیب ایلیا افسرده و خسته متوجه شده بود که خدا انتظارات او رو در همان زمان واقعیت نخواهد بخشید و او وسوسه شده بود تا خدا را ترک کنه. با وجود تمام سختی هایی که برای فهمیدن این حقیقت داریم، ضروریه که ما برنامه خدا رو پیروی کنیم و نه برعکس، یعنی خدا موظف به پیروی از برنامه ما نیست. به تدریج متوجه می شویم که هنوز اعمال و روش خدا نیست و فقط در نزد او حیات واقعی وجود داره. پس فکر نکنیم که ایمانداران غیرتمند مبتلا به ضعف انسانی نیستند. برعکس، ایلیا انسانی همچون ما بود و این خبر برای ما تشویق کننده است. منظور نویسنده این جمله یعقوب رسول همین بود و این خبر برای ما تشویق کننده است. منظور نویسنده این جمله یعقوب ببخشید همین است. هدفش بنا کردن ما بود تا ما نیز مانند ایلیا غیرت و ایمان قوی داشته باشیم. با وجودی که هنوز انسانی بیش نیست. ویژگی دوم غیرت ایلیا این است: دعا. یعقوب رسول فرمود ایلیا انسانی بود همچون ما، اما چون با تمام وجود دعا کرد که باران نبارد، 3.5 سال باران بر زمین نبارید. دعا می کنیم چون که در نهایت ما هیچ قدرتی نداریم. درسته که ما در کار خدا شریک می شویم، مسئولیتمون جدی و واقعی است. بله، ما نیز قابلیت و توانهایی را در زندگیمون داریم، ولی بدون اجازه خدا، برکت او، تلاش و زحمتمون هیچ فایده نداره. میدونیم که اگر خداوند خانه رو بنا نکنه، بنایانش زحمت بیهوده میکشن. کلام خدا در جامعه باب 3:14 خیلی زیبا میگوید: و دریافتم که هر آنچه خدا میکنه تا به ابد پایدار است و چیزی نتوان بر آن افزود یا از آن کاست. خدا آن را به عمل میآورد تا آدمیان از او بترسند. گاهی من وسوسه شدم تا دعا نکنم. از خودم میپرسم چرا باید دعا کنم؟ من فقط باید کارهای خودم را انجام بدم. مسئولیت‌های زیادی دارم، وقت ندارم. ولی هر بار این فکر احمقانه به ذهنم میرسه، به خودم یادآوری میکنم که همه چیزهایی رو که میخواهم انجام دهم و همه چیزهایی که من به آنها اهمیت میدهم فقط خدا توانایی انجام آنها را دارد. عیسی مسیح به طور مستقیم به ما هشدار میداد. او گفت جدا از من هیچ نمیتوانید کرد. وقتی که من پسر کوچک بودم، فقط 4 یا 5 سال داشتم و خدا رو شکر مادر مسیحی داشتم، مادر و پدر. مادرم داستان‌های کتاب مقدس برای من می‌خوان. با وجود اینکه من پسر بچه کوچک بودم، متوجه شدم و درسی رو درباره اشتباهات قوم اسرائیل در داستان عتیقه یاد گرفتم. هر باری که قوم خدا به دنبال فکر و خیال خودشون رفته و تصمیم گرفتن بدون اینکه در باره آن موضوع اراده خداوند رو بدانند، شکست می‌خوردند. ولی هر باری که وابستگی و عدم استقلالشون رو اعتراف می‌کردند و در دعا به دنبال حکمت و کمک و راهنمایی خداوند رفته‌اند، به موفقیت می‌رسیدم. با این من پسر خیلی کوچک بودم، هنوز این نتیجه تکراری برای من واضح بود. متاسفانه با سن و سال بیشتر ممکنه غرورمون نیز بزرگ بشود. دلیلی که ایلیا جرأت پیدا کرد تا ناگهان با قدرت و اختیار حتی پیش پادشاه ظاهر بشود، این بود دعا. او باور کرد. ایلیا می دانست که باران نخواهد بارد. چرا؟ چون که او با تمام وجود دعا می کرد و از این طریق به ایمانی تزلزل ناپذیر دست یافته. نویسنده ای دبیو پینک، مسیحی انگلیسی، از قرن قبلی نوشت دعای ایلیا در خلوت منشأ قدرتی بود که در عموم به ظهور می رسید. نمی دانیم که خدا ایلیا رو به حضور احاب فرستاد یا نه. نمی دانیم که خدا اعلام قطعی رو به ایلیا دستور داد یا خود ایلیا تصمیم گرفت تا به حضور پادشاه برود. هیچ صدایی از سمت خدا مبنی به این دستور در کتاب مقدس دیده نمی شود. ناگهان ایلیا آمده و قحطی شدید رو اعلان کرد. تنها چیزی که می دانیم این است: ایلیا با تمام وجود دعا کرد و می دانیم که خدا دعای ایلیا رو پذیرفت. این قدرت خدا دعا نیست، این قدرت خداست. این جوابی است که خدا به یکی از خدمتگزاران خود اجابت فرمود. حتما خدا دعاهایمون رو میشنود و میپذیرد. 7 نه 1 نه 2 نه 3 7 هفت بار در باب 14 15 16 انجیل یوحنا عیسی تاکید میکنه که بدون شک از طریق دعا در نام او پدر ما که در آسمان است دعاهایمون رو جواب خواهد داد. شاید جواب خدا در زمانی که ما انتظار داریم شنیده نشود. شاید پاسخش به شکل عجیب و غریب دیده شود. من نیز پدر هستم و همه درخواستهای فرزندانم رو مطابق با شکل و برنامه زمانیشون برآورده نمی کنم. حال مطابق با کلام خدا چقدر فاصله حکمت بین ما و پدر آسمانی امون بیشتر و بالاتره. ولی این اصطلاح با تمام وجود یعنی چی؟ چند سال قبل من در شروع حرمات شبانیم بودم. آخرین سال از مدرسه الهیات ما 50 نفر بودیم که بعد از پایان دوره فوق لیسانس می بایست به دنبال شغل شبانی در کلیسایی می گشتیم. شرایطی که برای من در آن زمان پیش آمده بود باعث ترسیدن من شده بود. پس آن فصل پاییز هر پنج شنبه هر هفته برای چند ماه من روزه می گرفتم و دعا می کردم. تمنا می کردم برای هدایت خدا. با تمام وجودم برای اراده او دعا می کردم. و بالاخره در زمانی کریسمس احساس کردم که خدا دعای من رو شنیده و به این عادت روزه و دعا پایان دادم. چند ماه بعد در فصل بهار هم کلاس هایم همچنان نگرانی زیادی داشتند. آنها می گفتند خاندگی من کدوم کلیساست؟ آیا هیچ کلیسایی من را انتخاب خواهد کرد؟ ولی خدا رو شکر من هیچ ترس و نگرانی نداشتم. هیچ. زیر تمام و بیم و دلواپسی های من قبلن در آن ماه های روزه و دعا نابود شده بود. من آرامش واقعی داشتم چون از ته دل می دانستم که خدا آینده من رو برنامه ریزی کرده. من این داستان رو برای شما می گویم تا یک مثال از معنی اصطلاح دعا با تمام وجود بیاورم. ولی چند ماه بعد از این بهار و تابستون برای موضوعی دوچار تردید و شک شده بودم، هرچند که تمام کتابهای من رو به عنوان هدیه وقف خدا کرده بودم. تصمیم داشتم تا آنها رو پس بگیرم. راجع به آن موضوع دعا کردم ولی هنوز آرامشی نداشتم. تصمیم نهایی رو نگرفته بودم ولی همچنان به دنبال پس گرفتن کتابهایم بودم. وقتی که من با شبانی که کتابهای من رو به او داده بودم صحبت می کردم، او از من پرسش کرد: آیا شما دعا کرده اید؟ پاسخ دادم بله، دعا کردم. او مجدد از من پرسید آیا شما کاملا دعا کرده اید؟ به زبان انگلیسی او گفت Did you pray it through? Did you pray it through? منظور پرسش او اینطور بود آیا من دعا کرده ام تا حدی که از اراده خداوند اطمینان حاصل کرده باشم؟ جواب حقیقی به این سوال بود نه. من هنوز پر از درنگ و شک و ترس و وحشت بودم. در مقابل ایلیا از اراده و راهنمایی خدا اطمینان داشته تا بتواند بدون ترس و تردید حتی در حضور پادشاه خبر وحشتناک و سنگین رو اعلان کند، یعنی خبر چند سال گذشته. این اطمینان و قدرت از نوع دعا با تمام وجود سرچشمه گرفته بود. برای دعا کردن ایمان ضروری است و برای داشتن ایمان دعا کردن الزامی است. ولی چگونه می توانیم این چرخه رو شروع کنیم؟ هر دو قسمت چرخه، یعنی هم دعا هم ایمان، دارای یک ویژگی مشترک هستند و آن داشتن غیرت است. پس برگردیم به حکمت پولس در دستورش از رومیان 12:11. او فرمود هیچگاه غیرت شما فروکش نکند. در روح دلیور باشید و خداوند را خدمت کنید. روح القدس درون ما سعی میکنه تا این چرخه رو به حرکت درآورد، بچرخاند. پس مسئولیت ما چیه؟ حرارت و شعله روح القدس رو خاموش نکنیم. پاسخ دادن به او. ولی خیلی مهمه که غیرتمون در راه درست راهنمایی شده باشه. چه چیز است که میتوانه هم غیرت هم دعاهای ما رو در راه درست و حقیقی هدایت کنه؟ میشناسی؟ میدونید چیه؟ کلام خدا، نه؟ کلام خدا. چرا ایلیا برای گهتی؟ برای گهتی؟ چرا ایلیا برای گهتی با تمام وجود دعا میکرد؟ چون که کلام خدا ایلیا رو هدایت میکرد. کلام خدا میگوید که نتیجه بت‌پرستی و عدم وفاداری به نسبت یحیی یهوه خدای اسرائیل گهتی خواهد بود. تثنیه، هم لاویان هم تثنیه 28، این تثنیه 11 است. برحذر باشید مبادا دل شما فریفته شود و گمراه شده. خدایان غیر رو عبادت و سجده کنید، زیرا آنگاه خشم خداوند بر شما آفریخته خواهد شد و آسمان رو خواهد بست و باران نخواهد بارید و زمین محصول خود رو نخواهد داد و شما خیلی زود از سرزمین نیکویی که خداوند به شما میدهد هلاک خواهید شد. عیسی مسیح فرمود که او حتما دعاهای ما رو پاسخ خواهد داد به شرطی که ما در نام او دعا کنیم. اما معنای در نام او نه فقط تکرار کردن نام مسیح در نام مسیح در نام عیسی در انتهای دعاهایمون است. دعا کردن با جمله در نام عیسی بد نیست، ولی دعایی در توافق با نام مسیح که در توافق با میل و خواست خداوند و تسلیم شده به اراده او باشه. مثل ایلیا که وعده‌ها و اهداف عد رو می دانست و به همین خاطر بود که برای قحطی دعا می کرد، ما باید مطابق با عهد جدید و تعلیم مسیح و وعده‌های پدر آسمانی ما دعا کنیم. در خواسته های ما می بایست مطابق با تر و شکل پادشاهی خدا باشه. در ماه ژانویه مسئولینی دولتی چند نفر از اعضای کلیسای زیرزمینی رو دستگیر کردند. آنها دوستهایمون رو برای دوره‌ای در بازداشت نگه داشتند. آیا این عزیزان برای اسیر کنندگانشون دعا می‌کردند؟ اگر این عزیزان اشخاصی هستند که در نام مسیح دعا می‌کنند، پاسخ این سوال بله است. چون که خداوند فرمود در متی 5، اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار میرسانند دعای خیر کنید. دعا کردن در نام مسیح راز و نیازی است که هم رای با تعلیم و اهداف خداونده. معنا در نام مسیح یک جنبه دیگری نیز داره. ارتباط بین گناهکاران و خدایی که بی نهایت قدوس و کاملا عاری از هر نشانه ای از فساد پذیری می باشه غیر ممکنه. ایلیا و من و شما گناهکار هستیم. تنها رایی که خدا برای گناهکاران گذاشته تا بتوانند در درگاه وارد شوند کفاره مسیح است. با وجودی که ایلیا جزئیات راز انجیل رو نمی دانست، ایمان و قدرت ایلیا در دعا بر کفاره ای بود که خدا به واسطه عیسی مسیح مهیا خواهد کرد و فقط از طریق خون برای خدا می توانست به حضور یهوه خدای لشکرها وارد شود. پس بود دیگری از اصطلاح در نام مسیح زیر پوشش خون عیسی است. یعقوب رسول در باب 5 فرمود دعای شخص پارسا با قدرت بسیار عمل میکنه. ارتباط با خدای زنده از طریق کفاره مسیح باعث میشود که چنان صمیمیت بین ما و پدرمون که به وجود آید که میتوانیم خدا را به عنوان پدر خطاب کنیم. ایلیا شاید نمیدانست که در عهد جدید ایمانداران خدا رو به عنوان پدر خطاب خواهند کرد، ولی دعاهای ایلیا در نزد خدا به همین سبب پذیرفته می شد که همکنون دعاهای ما پذیرفته می شوند. هم ایلیا هم من و شما پرسا شمرده ایم، چون که یک بار برای همیشه پدر آسمانی پسر خودش رو قربانی کرد تا دعاها هایمون شنیده بشوند. این معنی دیگری در بیان در نام مسیح است. ما هیچ چیزی رو از خدا پنهان نمی کنیم. ضعف و گناهمون رو اعتراف می کنیم تا خدا عدالت مسیح رو مثل یک لباس روی ما بپوشاند. و ویژگی سوم. ویژگی سوم غیرت ایلیا، آمادگی خود برای رنج بردن است. اگر ایلیا برای ابرو و حرمت خداوند غیرت نداشته، چگونه می توانست برای قحطی دعا کند؟ نابودی باران و محصول نیز ایلیا رو خیلی اذیت می کرد. قحطی باعث زیان دیدن فامیل و عزیزان ایلیا بود، ولی او همچنان بلای قحطی رو از خداوند برای منطقه خود طلب می کرد. چگونه ایلیا در قسمت دوم فصل خودمون باب 17 اول پادشاهان، چگونه ایلیا می توانست با بیویزن و پسرش روبرو بیسته؟ این خانواده از گرسنگی در حال مرگ بود. چگونه ایلیا در حالی که می دانست که خود او برای قحطی دعا می کرد، می توانست دیدن عذاب و مصیبتشون رو تحمل کند؟ اکثریت مردم آن ناحیه در همین شرایط وحشتناک بودند. حتی نهر کریت که در کنار اردوگاه ایلیا بود خشک شده بود. پادشاه اخاب این لقب به ایلیا داد، او که اسرائیل رو آشفته می سازه. پس تلمیدن قحطی برای قوم خود موضوع آسونی و راحتی نیست. آیا خداوند عیسی دستور نداره تا برای نان روزانه دعا کنیم؟ او فرمود که باید اینطور دعا کنیم: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. ولی ایلیا برخلاف این دعا برای احتیاج و فقدان دعا میکرد. چرا؟ چون که در همین وقت قوم اسرائیل برای نان روزانهشون از خدای دیگری درخواست می کردند. پادشاه و مردم به درگاه بعل برای باران و طعام روزانه دعا می کردند. اگر در این شرایط خداوند نان روزانه رو بفرستد، تأییدی بر حکومت و عظمت بعل خواهد شد. چگونه ایلیا می تواند مشروعیت بعل رو قبول یا بنا کند؟ و این عقیده کاملا مطابق با ترتیب دعای ربانی است. خدا عیسی ما رو تعلیم داد تا قبل از درخواست نان روزانه ما قدوسیت نام او بطلبیم. فراهم شدن نان روزانه در رتبه پایین تری از قدوسیت نام او قرار داره. و الان در میان قوم اسرائیل نام خدا یهوه یهوا خداوند در حال مسخره شدن بود. مردم اسرائیل به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب اهمیت نمیداد. بنابراین برای هدف توبه کردن قوم و قدوش شمردن نام خداوند مناسب بود که ایلیا قحطی رو از خدا طلب کنه. در اینجا می توانیم به نمونه دیگری از آمادگی ایلیا برای رنج بردن اشاره کنیم. ایلیا آمادگی داشتن تا اذیت و شکنجه سیاسی و اجتماعی رو تحمل کند. ایلیا می دانست دعای او باعث قحطی خواهد شد و پادشاه و ملکه او رو آزار خواهند داد. شاید آنها او رو بکشند. خطر کمتری داشت که ایلیا فقط برای قحطی دعا کند ولی خبر قحطی رو اعلان نکند. نیز امن‌تر خواهد بود که ایلیا مستقیماً درباره این موضوع با پادشاه صحبت نکند. ولی ایلیا غیرت عظیمی برای نام یهوه خداوند داشت. هرچند که خیلی خطرناک بود او هم برای قحطی دعا میکرد و هم این قحطی رو آشکارا و مستقیما به پادشاه خبر داد. حتما ایلیا میدونست که اعمال او رو به عنوان شورش و سرکشی در نظر خواهند گرفت. ولی به نظر ایلیا بازگشتن قوم به حرمت گذشتن نام یهوه خداوند حتی مهمتر از زندگی خودش است. ولی نکته جالب اینه که خدا زیباست نه؟ ولی نکته جالب اینه که ایلیا با این که آماده رنج بردن بود، ایلیا محافظت خاصی رو از دست خداوند تجربه میکرد. خدا به کلاغ ها امر فرموده بود تا غذای ایلیا را مهیا کند تا حتی در زمان قحطی بتواند زنده بماند. نیز خداوند به ایلیا دستور داد تا خودش را پنهان کند. پس خدا خادم خود را از گرسنگی، تشنگی و خشونت سیاسی نجات می داد. خدا رو شکر. ادعا نمی کنم که ایلیا با هیچ تشنگی، گرسنگی و ظلمی از سوی دولت مواجه نشده. نه. ولی با وجود این که او در سختی ها بود، خدا همیشه از ایلیا دقت مراقبت میکرد. ما نیز همین مراقبت خدا رو در عهد جدید تجربه میکنیم. خدا شخصیت و وفاداری خود رو نسبت به فرزندان تغییر نمیدهد. به خود منجیمون عیسی مسیح لطفاً گوش کنید از لوقا 21. اما پیش از این همه شما رو گرفتار کرده، آزار خواهند رسانید، حتی والدین و برادرانتان و خیشان و دوستانتان. شما رو تسلیم دشمن خواهند کرد و برخی از شما رو خواهند کشت. مردم همه به خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت، اما مویی از سرتان گم نخواهد شد. با پایداری جان خود رو نجات خواهید داد. خیلی جالبه نه؟ عیسی فرمود که حتی بعضی از ما کشته می شویم، اما مویی، حتی یک مویی از سرمون گم نخواهد شد. به خاطر اینکه منشأ حیاتمون الان در مسیح رستاخیز شده قرار داره، هیچ ظلمت و بلاهایی توانایی ندارد تا ما رو از وعده و خیریت پدرمون جدا کند. واقعا بعضی از ما خیانت شده، به زندان برده و کشته شده هستیم. با این حال هنوز خداوند کنترل مطلق را دارد و هیچ چیز خارج از اجازه او اتفاق نمی افته. در حالی که ما نیز آمادگی رنج بردن را داریم، مراقبت و محافظت خداوند را مثل ایلیا تجربه می کنیم. این هفته روز ولنتاینز است و پول زیادی برای هدیه ها خرج خواهد شد و با این ها حدود نصفی از این هدایا مورد علاقه نخواهند. متاسفانه. در کتاب امثال باب 19 میخونیم شوق بدون معرفت نیکو نیست. چه خوب هست که همیشه این سه ویژگی از گرت ایلیا رو به یاد داشته باشیم. این ویژگی رو حتی در خداوندمون عیسی مسیح نیز می توانیم ببینیم. عیسی کاملا انسان بود. ضعف و محدودیتمون رو درک می کنه. با این شرایط عیسی در همه حال خود رو ملزم می دانست تا دعا کند. او به ارتباط با پدر خود اهمیت زیادی داد و به خاطر این بود که عیسی می توانست رنج بسیار زیادی تحمل کند. اما با اینکه او رنج زیادی رو دیده، او همیشه مراقبت پدر خود باور می کرد و تجربه می کرد. حتی قیام از مردگان بعد از تحمل رنج صلیب. پس عزیزان، هیچگاه گرت شما فروکش نکند. در روح شله ور باشید و خداوند را خدمت کنید. آمین.